چه وابستگی به نفت و درآمدهای نفتی در کشورمون داریم یا خیر. این مطلبی هست که اگر موافق باشید در ادامه از زبان شما بشنویم. بله. متشکرم. موج اف ام ردیف 106. نقد امروز رو از شبکه فرهنگ میشنوید. لایحه بودجه 1400 مجلس و دولت، اختلاف ها و چالش ها، این موضوع برنامه امروز ماست. شما میتونید برنامه ما رو ببینید و بشنوید. اگر اهل فضای مجازی هستید، لایو نقطه فرهنگ نشانی ماست و میتونید ما رو به این نشانی دنبال کنید. همچنین رادیو فرهنگ نقطه آی آر هم در اختیار شماست. در برنامه کاربردی ایران صدا هم این برنامه نقد امروز از شبکه فرهنگ همینک به طور تصویری پیش روی شماست. همچنان که همراه هستیم با آقای دکتر محمد خدابخشی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، ارتباط تلفنی ما با سخنگوی لایحه بودجه 1400 در سازمان برنامه و بودجه هم برقرار شده. سرکار خانم دکتر مژگان خانلو، سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم سرکار خانم، خدمت سرکار عائلی، خدمت مهمان محترمتون و شنوندگان عزیزتون و خدمتون هستم.
خیلی متشکرم، خیلی خیلی خدا قوت میگیم به شما و همکاراتون. خانم خانلوی عزیز، نمیدونم برنامه ما رو از ابتدا شنیدید یا خیر. خلاصه
متاسفانه چون یه جلسه‌ای بودم الان داخل.
بسیار خوب، من خلاصه عرض میکنم، اگرچه که قطعا برای شما چیز جدیدی نیست مسائلی که میخواد در این برنامه مطرح بشه. مجلس محترم معتقده که وابستگی به نفت باید کم بشه. این موضوعی که خیلی ها در واقع در کشور ما اتفاق نظر دارن در قول و گفتار، اینکه حالا عملا چه اتفاقی میفته چیزیه که میخوایم دربارش صحبت کنیم و بحث کنیم. عرض کردم که در صحبت‌های رهبری هم این نکته به کرات اشاره شده که نفت برای ما خیر و برکته، اما اتکای بیش از حد به اون میتونه شر مطلق باشه و تکیه بر باد. این عباراتی بود که در صحبت‌های مقام رهبری شنیدیم. در لایحه بودجه 1400 یکی از انتقادهایی که مجلس به دولت داره همین مسئله است، اینکه اتکا به نفت بیشتر شده به جای اینکه کمتر بشه. خواهش میکنم شما بفرمایید این مطلب چطور توجیه میشه با توجه به اینکه تنها دو ماه یا کمی کمتر از دو ماه تا 1400 باقی مونده، چطور ممکنه که ناگهان اینقدر ما جهش داشته باشیم در فروش و صادرات نفتمون؟
از سلام مجدد دارم خدمتتون. فرمایشاتون کاملا صحیح، بله، مطابق با فرمایشات مقام معظم رهبری هم اصلا بنابر این هستش که وابستگی، البته بهتر جمله رو کامل بگیم، به حال وابستگی بودجه جاری به نفت باید کاهش پیدا بکنه. ببینید، به حال نفت یکی از ثروت‌های ملی مردم ایران هستش، یکی از نعمت‌های خدادادی، و قرار هم نیستش که در واقع این منابع به صورت زیرزمینی باقی بمونه، که اصلح‌تر هست و قطعاً عقلایی‌تر هست که در واقع این منابع زیرزمینی تبدیل به ثروت‌های روی زمینی ماندگار بشه، تبدیل به ثروت‌های بین نسلی بشه و همه مردم، چه امروز چه آیندگان، ازش بهره‌مند بشن. این به لحاظ فلسفه استفاده از وجود این نعمت مهمتر از همه فلسفه وجودی حفظ قدرت کشورمون در منطقه به واسطه این ثروت خدادادی. کشوری که بزرگترین منابع نفتی و گازی رو در سطح خاورمیانه و شاید چندمین کشور در سطح دنیا به لحاظ منابع گازی و نفتی باشه، قطعا به لحاظ قدرت سیاسی و اقتصادی باید میتواند و باید متفاوت از بقیه باشه.
بله.
به نظرم نمیاد کسی رو این شک تردیدی اصلا تو این داشته باشیم و این ابزار قدرت اقتصادی و سیاسی ما خواهد بود. مهمتر از همه توان تولیدمون هستش. ببین اونچه که ما بارها هم عرض کردیم و توی لایحه بودجه تبلورش دادیم، توان تولید بیش از 4 میلیون بشکه در روز و توان صادرات بیش از 2.3 میلیون بشکه در روز، این نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که بعد از این همه سالها تحریم، که اگر ذره از این تحریم ها شاید درصدی از این نه تو این حجمی که واقعا به ما وارد شد به هر کشوری وارد میشد، الان میخواستیم بریم ببینیم شرایطش در چه صورتی هستش. با این شرایط تحریم وقتی وزارت متولی این موضوع، ببینید وزارت نفت متولی تولید استخراج صادرات نفت در کشوره، وقتی اذعان میکنه و ثابت میکنه که من علارغم این همه تحریم توانایی این میزان تولید و صادرات رو دارم، این جزء افتخارات کشور ماست، این جزء افتخارات ما در سطح بین‌المللی که نشان دهنده دقیقا نشان دهنده شکست سیاست های حد اکثری فشار بر ما بوده. ولی ما الان یه دونه بشکه هم نباید میتونستیم تولید بکنیم، یعنی با تکیه بر توان داخلیمون. دیدیم که تمام شرکای خارجی ما رفتن، یعنی این تولید الان همه داره با توان داخلیمون انجام میده.
بله.
این همه پالایشگاه در واقع تو این مدت تحریم ما تونستیم در واقع افتتاح بکنیم، فراورده صادر بکنیم، الان این همه ما توی رشد در واقع صادرات فراورده داشتیم. تو خود دفتر 14 ما کنسول محترم تلفیق دیروز صادرات فراورده رو 1 میلیارد دلار افزایش داده. این یعنی چی؟ یعنی اعتقاد داره که توان تولید و صادرات وجود داره.
بله.
پس این از اتکای همین، چون واقعا بقول فرمایش شما یک شبه که نمیشه این کار کرد که، پس نشون میده تو این سالهای تحریم تمام توان داخلی ما مصروف در حفظ ظرفیت ها علاوه بر حفظ افزایش ظرفیت ها شده. پس این اقتدار، این توانایی و این توانمندی وجود داره در عرصه بین المللی نفتمون و چرا در واقع بعد از این همه تحمل فشار در واقع سیاست های تحریمی و مقاومت و تاب‌آوری اقتصاد الان در واقع وقتی خودشون اذعان دارن به این که این سیاست ها نتونسته ایران رو از صحنه خارج بکنه، پس حق کشور ما هستش، حق مردم ما هستش جایگاهمون رو در سطح بین المللی حفظ بکنیم. ببینید حفظ سهمیه اوپک مسئله کمی نیست.
بله.
این که ما بتونیم به راحتی سهمیه‌مون از دست بدیم، خب جایگزینمون میشن که شدن، جایگزین گازمون میشن که شدن، و این جایگزینی ها فقط فروشش نیست، فقط این ارز و پول و نمیدونم ریالش نیست، اینا جایگاه اقتصاد سیاسی خودشون رو تو منطقه تقویت میکنن.
جانا سخن از زبان ما میگویی. شما تا الان سرکار خانم به نکاتی اشاره کردین که ما هممون متفق القولیم درباره اش، هیچ کس
و باید هممون تلاش کنیم.
خب ببینین
با این الان موقعی نیستش که ما در واقع بخوایم سر ضرب و تقسیم 4 تا عدد و رقم با هم دیگه مباحثه بکنیم.
عرض من این هست.
بله.
بفرمایید، خواهش می‌کنم. شما
واقعیت‌ها خواهش می‌کنم توجه بکنید و قطعاً هم مجلس محترم و هم پیشنهادات دولت قطعاً شاکلش در واقع با بوده و همین خواهد بود که بشه در واقع از این اقتدار، چون الان ما نیاز به این همدلیه و نیاز به این اجماع داخلی داریم.
بله.
از همه مهمتر ببینید، چون هدف وقتی هدفمون همه یکی هستش، پس با ادبیات های مختلف نباید.
من میخوام همین رو عرض کنم در بعد... این که ما توانمندیمون به حدی باشه که
بعد...
جایگاهمون در دنیا حفظ بشه، با وجود تحریم های بسیار همچنان نام کشور ما در اهتزاز باشه،
دقیقا.
همچنان قدرت تولید داشته باشیم، اینا فکر میکنم آرمان های همه ماست.
بله.
آرزوی همه ماست. اگر هم انتقادی میشه
اصلا نباید این همه آرمان مقدس رو خطر دارش بکنیم.
نه، عرض من این هست که اصلا اگر انتقادی میشه، فکر میکنم که یه خوری کم لطفیه اگر بگیم که قرار هست چیزی خطر دار بشه. اتفاقا
اصلا.
انتقاد اصلا. از سر دلسوزیه. پرسشی بله. که بعد از فرمایش شما در ذهن من ایجاد میشه، و البته که آقای دکتر خدابخشی شما هم میکروفونتون بازه و هر جا که مایل باشین میتونین وارد گفتگو بشین، این هست که خیلی خوبه که ما سطح توانمندیمون انقدر بالاست، خیلی خوبه که با وجود تحریم ها ما همچنان جایگاه خودمون رو حفظ کردیم و بتونیم حفظ کنیم. پرسشی که وجود داره اینه که الان چرا این اتفاق نمیفته؟ شما درباره در واقع فروش نفت به میزانی دارین صحبت میکنین ظرف کمتر از 2 ماه آینده که الان خیلی رویایی به نظر میرسه. پرسشی که مطرح هست اینه که با چه تئوری و با چه استدلال و منطقی قرار هست در کمتر از 2 ماه این جهش چند برابر به ناگاه اتفاق بیفته؟
ببینید، جهش چند برابری در واقع نیستش. الان هم در واقع وزارت نفت، مجموعه وزارت نفت دارن در واقع اون حد اکثر توان تولیدشون رو استفاده میکنن. اگر بنا باشه، چون ببینید ما بخشی از این تولید داره مصرف داخلیمون میشه، ما بالا بر 2.2 میلیون بشکه در روز پالایشگاهی داخلیمون دارن استفاده میکنن، برای که هم فراورده تولید بکنن، هم فراورده سهم داخل مصرف بشه، هم فراورده صادراتی در واقع مصرف بشه، و بخشی از اون هم داره صادرات انجام میشه، حالا با ارقام هایی که تو ماهای مختلف شرایط مختلف در واقع متفاوت هستش. یعنی اینکه ما الان بالغ بر 3 خورده از اینو داریم عمل میکنیم، هم مجموع مصرف داخلیمون و هم خارجی. لذا اگر که میگیم توانمون رو به تولید 4.2 یا 4.5 در روز برسونیم که 2.3 رو بذاریم برای صادرات، 2.2 هم داخل، این چند برابر نیست، کاملا عدد ها مشخصه.
بسیار خوب،
درسته؟ لذا پس این که میگیم یه هم میخواییم ظرف 2 ماه چند برابر بشه، نه اصلا چند برابری نیستش. افزایش ظرفیتی شاید در حد 1 میلیون بشکه که در روز باشه، که اون هم در واقع خود اذعان واضح وزیر محترم نفت در حال کمیسیون نمایندگان محترم حضور داشتن که اذعان داشتن ظرف 2-3 ماه با حدود 600 میلیون دلار اگر اشتباه نکنم عددی که فرمودن، که اصلا عددی نیست که منابع ارزی ما، این ظرفیت قابل رسوندن به در واقع ظرفیت تولید تا سال آینده هستش. لذا پس نه، عدد خیلی عدد معنی داریه به لحاظ اون سرمایه گذاری که باید انجام بشه،
بله،
و نه اینکه در واقع اون عدد چند برابری به نظرم عدده.
بسیار عالی. آقای دکتر خدابخشی، پاسخ شما رو میشنویم.
بله، من عرض ادب و احترام دارم خدمت خواهر گرامی سرکار خانم خانلو، که ایشون یکی از کارشناسای خیلی خوب سازمان برنامه بودجه کشور هستن. نکاتی رو که اشاره کردن، از جمله این که وابستگی بودجه جاری به نفت بایستی کاهش داده بشه، این نکته درستی است. اگر ما منابع نفتی داریم، بهتره که بیاد صرف ایجاد زیرساخت‌ها بشه، و با توجه به این که منابع نفتی یک منابع بین نسلی هست و متعلق به نسل‌های آینده هم هست، ما باید تبدیل کنیم به این ثروت‌های فیزیکی، به ایجاد زیرساخت‌ها، ریل، راه‌آهن، جاده، که هم نسل فعلی استفاده بکنه و هم نسل‌های بعدی از این منابع خدادادی بتونن استفاده بکنن. تا اینجای فرمایشات ایشون کاملاً صحیح هست، ولی خب اون لایحه‌ای که ارائه شده به مجلس بر اساس شاخص‌های ارزیابی که وجود داره، خب ایرادات و اشکالات جدی داره. خب حالا سرکار خانم خانلو، دولت میگن که ما این نظر کارشناسیمون رو دادیم، حالا گر تو بهتر میزنی بستان بزن. الان اومده مجلس، کمیسیون تلفیق، حالا اون چیزی که در کمیسیون تلفیق مصوب شده، این رو باید با هم مرور بکنیم، نقد بکنیم، ببینیم نقاط قوت و ضعفش نسبت به اون چیزی که دولت ارائه داده به چه صورت هست.
بله.
تا اون جایی که به سوال شما ارتباط پیدا بکنه، یعنی وابستگی بودجه عمومی کشور به نفت خام و میانات گازی، خب در کمیسیون تلفیق بودجه در سقف اول این 2.3 میلیون بشکه نفت رو که برای صادرات دولت محترم پیش بینی کرده، این رو کاهش داده به 1.5 میلیون بشکه نفت خام و میانات گازی در روز با قیمت 17,500 تومان در مقابل نرخ ارز 11,500 تومانی که دولت پیشنهاد داده بود، که این چیزی که در واقع تو کمیسیون تلفیق انجام شده، در واقع این بخشش وابستگی به نفت از نظر مقداری کاهش پیدا کرده، نرخ ارز معقول و منطقی تر هست، یعنی اینجاش در واقع به نظر من قابل دفاع تر هست. ولی اون مواردی که سرکار خانم خانلو فرمودند که ما در داخل بالاخره مصرف داریم، خوراک پالایشگاه ها،
بله،
پتروشیمی ها، بنزینی که در داخل مصرف میکنیم، فراورده، همه اینها در واقع اون نفتی که تولید میشه که تبدیل میشه، خب این سوای در واقع این صادرات هست. اون صادراتی که پیش بینی شده، اون 2.3 میلیون بشکه نفت خام معینات گازی، جدا از اون مصرف داخلی هست. همون نکته ای که شما فرمودید، این که ما در ظرف 2-3 ماه بیایم صادراتمون رو از 1 میلیون بشکه نفت که در واقع کمتر از اون هم داریم میفروشیم، کمتر از 800,000، حالا بعضیا میفرمایند که 600,000 640,000 بشکه نفت، حالا سقفش 800,000 بشکه نفت، در فاصله 2-3 ماه اینو ما افزایش بدیم به 2.3 میلیون بشکه نفت، به نظر من کار غیر معقول و غیر منطقی است این تحقق پیدا نخواهد کرد، ضمن اینکه دست نظام و دولت رو در مذاکراتی که احتمالاً با 5+1 خواهد داشت در واقع خالی میکنه. یعنی در واقع مذاکرات در واقع باعث میشه که از سر ضعف باشه، یعنی این چیزی که در قانون بودجه میاد، در لایحه بودجه میاد، اگر ما بر اساس این منابع رو بخوایم روش حساب کنیم، یعنی در واقع آلارم میدیم به طرف مقابل که ما نیاز داریم به این مذاکرات، بودجه عمومی کشور ما وابسته بالا، وابستگی بالایی داره به نفت خام و ایرانات گازی، و این به نظر من از نظر سیاسی کار درستی نیست. ولی خب ما از نفت خام و ایرانات گازی اگر بتونیم بفروشیم حتما باید بیاریم استفاده بکنیم، تبدیل بکنیم به زیر ساختا، و هیچ تضمینی هم شاید وجود نداره. بعضی از کارشناسان هم میگن هیچ تضمینی نیست که 40 سال آینده 20 سال آینده ما بتونیم همین نفت خام رو بتونیم بفروشیم، شاید انرژی جدیدی جایگزین شد. بنابراین معقول و منطقی است که ما از این ثروت خدادادی که داریم بتونیم استفاده بکنیم، ولی خب تو حساب و کتاب و محاسباتی که انجام میدیم بالاخره تمام ابعاد رو باید ببینیم.
بسیار خوب، متشکرم خانم خانلوی عزیز. اگر شما جانتون سلامت پاسخی دارید برای فرمایش آقای دکتر خدابخشی، خواهش میکنم اجازه بدید که ما در ادامه برنامه صحبت شما رو بشنویم. حالا که ساعت حدوداً 11:20 است، جناب آقای بیژن نوباوه از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هم با ما هستند و قرار هست درباره بودجه های فرهنگی هم در این فرصت با شما و ایشان گفتگو کنیم و بعد دوباره برگردیم سر ماجرای نفت. متشکرم. در برنامه امروز نقد امروز از شبکه فرهنگ درباره لایحه بودجه 1400 صحبت میکنیم و اختلاف ها و چالش هایی که در این ارتباط میان مجلس و دولت وجود داره. بله، همونطور که عرض کردم آقای بیژن نوباوه عضو محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هم اکنون با ما در نقد امروز هستند. سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
سلام خانم گلچاه، منم خدمت شما عرض سلام دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم جناب نوباوه. با توجه به اینکه خانم دکتر خانلو سخنگوی لایحه بودجه 1400 در سازمان برنامه و بودجه هم صدای شما رو میشنوم برای خط ارتباطی ما هستند، و البته آقای دکتر خدابخشی هم که از همکاران محترم شما هستند و داخل استدیو، میخوام درباره لایحه 1400 به طور مشخص در حوزه فرهنگ برامون بگید آقای نوباوه، اینکه اساسا جایگاه فرهنگ در لایحه 1400 کجاست، چقدر بودجه اختصاص پیدا کرده به موضوع فرهنگ که همواره وقتی صحبت به میان میاد در جاهای مختلف از اهمیت فرهنگ ما میشنویم، از اثر بخشی فرهنگ میشنویم، اینکه برای بهبود کیفیت زندگی جامعه در همه ابعاد فرهنگ زیربنایی و زیرساخت فرهنگ برای همه چیز لازم هست، اینکه ما نهادهای فرهنگی خیلی زیادی داریم که اتفاقا بودجه فرهنگی کلانی هم بعضن دریافت میکنن اما محصل کارشون تغییر فاحشی در اوضاع فرهنگی ایجاد نمیکنه و اون کارکردی که باید رو ندارن. خواهش میکنم شما بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم مجددا عرض سلام خدمت شما دارم و همچنین آقای خدابخش و خانم خانلو، همکار خوبمون در مجلس و وزارت در واقع سازمان برنامه‌ریزی. من میخوام عرض بکنم خوشبختانه متاسفانه شما بحثاتون در ارتباط با بودجه انقدر بسیار هستش که بعدم انقدر چالش ها متفاوت و مختلف هست، بحث اقتصاد و بحث نمیدونم فروش نفت و اینها مثل همیشه هیچ وقت واقعا جایی برای فکر کردن در مورد مسئله فرهنگ.
اصلا اینجا شبکه فرهنگ آقای نوباوه، با خیال راحت بفرمایید.
بله بله، اتفاقا خوشحال شدم، حالا تعجب هم کردم شبکه فرهنگ چقدر در مورد نفت و اینا داره صحبت میکنه. بله ولی خوبه. بریم جملاتی که آخر شما فرمودین، من باید به اون استناد کنم که واقعا اگر ما بدنه رو بخوایم در نظر بگیریم، در وجود یک انسان اساس شریان هاییست که خون رو میرسونه به اون بدن. اگر این شریان ها در واقع قطع بشه هیچ چیزی دیگه معنا نداره. یعنی اینو اگر ما یک باور عمومی نکنیم، مطمئنا هیچ وقت نمیتونیم به هدف های بزرگ مثلا فرهنگی در کشورمون برسیم. ما حالا با توجه به اینکه ما کشورمون شرایط خاص داره، خود بخشی کاملا اشاره میکنن، وضعیت فعلی ما، وضعیت پیش روی ما، یا دوستان در دولت این زحمت هایی که میکشن، اینا دور از به اصطلاح ذهن نیست که همه داریم تلاش میکنیم که بتونیم به یک جایی برسیم که سهم هر دستگاه رو به درستی سر جای خودش قرار بدیم. اما در بین همه این مسائلی که از خانم اوتارد، یک مسئله بسیار بسیار به اصطلاح آزاردهنده این است که ما در تمامی شرایطی که بسیارش تحمیلی بود بر ما بوده،
بله،
سهم فرهنگ رو در مواجهه با یا مثلا مقایسه با سایر بخش‌ها بسیار بسیار پایین‌تر دیدیم. ما الان شما خودتون به خوبی اشاره کردید، این فرهنگی که در واقع همه چیز رو می‌تونه تحت تاثیر خودش قرار بده، حتی اقتصاد رو.
بله.
امروز در اقتصاد شما نگاه کنید، امروز مسئولان شرکت گاز میگفتن ما در تهران 15% رشد مصرف گاز داریم. آیا شما واقعا فکر می‌کنید این رشد مصرف رشد واقعی نیاز مردم هست؟ یا مسئله فرهنگیه؟ یا مثلا در مسئله کرونا مربوط به وزارت بهداشته، آیا واقعا مشکل ما فرهنگیه یا مشکل ما بهداشتیه؟
بله.
در بسیاری از مسائل دیگه ببینید، وقتی که این نگاه ضعیفه، چه در دولت و چه در مجلس، اصلا در کل کشور این مشکل رو ما داریم. امروز متاسفانه ما شاهد این هستیم به جای که ارتقای فرهنگی داشته باشیم بتونیم پیشرفت خوب بکنیم، من واقعا کم میبینم تو مسئولا. ببینید امروز بحثایی که ما داریم، من الان دارم در رقم بودجه رو مثلا نسبت به سال گذشته، خب دولت این بودجه رو طراحی کرد، حال خود بخشی خوب توضیح دادم، بسیارش متاسفانه با ارقام و رقم هایی که ما میبینیم همچین نمیخونه و واقعی نیست. ما داریم که حدود مثلا 18.5% بودجه فرهنگ افزایش پیدا کرده، ولی من اگر به شما بگم بودجه فرهنگ چقدر بوده و چقدر شده، شما خواهید دید که واقعا مشکل خیلی بیشتر از اینه. ببینید در بودجه عمومی کشور سهم فرهنگ،
بله،
تقریبا از سال 93 که حدود 1.19% بوده، یعنی سال 93،
بله،
امروز که ما برای سال 1400 داریم به اصطلاح بودجه رو بررسی میکنیم، کل بودجه 61% یعنی کل بودجه فرهنگ از بودجه عمومی کشور 61% ببینید. حالا البته الان تقریبا کمتر از نصف هم حتی میشه نسبت به سال 93. ببین من به شما چند تا آمار کشورها رو بدم. ببین به طور عادی در کشورهای دیگه بودجه های فرهنگی حدود 7% بودجه عمومی کل کشورهاشون شامل میشه. مثلا در کشور آمریکا 11%، حتی اونها بودجه پنهان دارن. ببین در کشور ما خانم در بهترین شرایط به مثلا 3% نرسیده.
عجب.
و امروز که شما نگاه میکنید ما نسبت به سال 93 بودجه‌مون کمتر از نصف شده، با اینکه به ظاهر مثلا 18% در بودجه سال 1400 افزایش پیدا کرده، اما این بودجه بعد بودجه هم شما میدونید متاسفانه 90% بودجه‌ای مثلا عملیاتی نمیدونم فرهنگی نیست، بودجه‌ای ازم بودجه شما مخارج ادارات و سازمان ها و حقوق و دستمزد و اینها، بودجه های جاری به حساب میاد.
بله.
و اساسا شما نگاه میکنید ما در افق دید خودمون برای ارتقاء بودجه به اصطلاح فرهنگ کشور کار خاصی رو نمیکنید. این تسری داره هم در دولت و هم در مجلس. البته ما در مجلس انصار من میخوام بگم اهالی فرهنگ بدونن واقعا ما تلاش کردیم با همه مزیقه هایی که هست یک به اصطلاح ردیف خاصی رو به عنوان تبصره کاغذ آقای خداوخشی بهتر میدونن، این رو ما پیشنهاد دادیم، الحمدلله محل درآمدش هم از بیشتر اپراتورها هست، یا مثلا مالیات بر سیگار هست و اینها، ما تونستیم یک رقم خوبی رو به اصطلاح به دست بیاریم. ما الان همکاری البته کل مجلس، نگاه مجلس بسیار بسیار این دوره الحمدلله متفاوت بود.
بله.
خیلی کمک ما کرد.
بسیار.
ما وزارت بهداشت که در مورد مسائل خانواده هست یک بودجه خوبی در اختیارشون گذاشتیم. ازم بودید شما یارانه نشر کتاب و کاغذ و مطبوعات، مرکز به اصطلاح خدمات و حوزه های علمی، کاهش آسیب های اجتماعی، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مؤسسات فرهنگی مردم نهاد که خانم گرتاه، بسیار بسیار اینا فعالیت شما میده. دولت و مجلس ما بهتره. من باور کنید که دارم به شما میگم با این بازدید هایی که ما میکنیم، یا مراکز کتابخانه ها، سازمان فرهنگ و ارتباطات به اصطلاح اسلامی، وزارت ورزش و امور جوانان و همچنین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، ما الان علاوه بر اجازه من ازم تموم میکنم، علاوه بر این بودجه هایی که خود دولت دیده، ما تقریبا نزدیک به 3000 میلیارد تومان ما برای این نهادها امروز بودجه در نظر گرفتیم. یعنی این میتونه یک به اصطلاح خون تازه در این شریان باشه، اما ان شاءالله که خب این بودجه محقق بشه و این تخصیص به اصطلاح داده بشه. اما در کل میخوام عرض بکنم به شما، متاسفانه ما با همون دید به اصطلاح سنتی نسبت به فرهنگ داریم برخورد میکنیم و بودجه ما ارتقاء چشمگیری به خصوص در این فضاهای جدیدی که فضای مجازی و تهاجم فرهنگی به اصطلاح بسیار قوی هم هست،
بله،
متاسفانه دیده نشده
نداشته. بسیار خوب، ازتون متشکرم آقای نوباوه. من اگر جسارت کردم میون کلام شما آمدم به این دلیلی که ساعت مقابلمه، میبینم که زمانمون کمه و دلم میخواد که صحبت ها و پاسخ خانم دکتر خانلو رو به فرمایش های شما بشنویم. ضمن اینکه حالا شما فرمودین که تعجب کردین که چرا فرهنگ داره به بودجه و نفت و اینا میپردازه، خب به هر حال ما اختلاف مجلس و دولت رو در این حوزه اختلاف وجود داره، ما این رو به این دلیل مطرح کردیم که میتونه تاثیر مستقیم هم بر حوزه فرهنگ داشته باشه.
من واقعا من اعتراض خاصی نسبت به دولت ندارم، به این دلیل که میخوام بگم دولت هم برگرفته از همین الان شما به من چند دقیقه فرصت دادین، ببین چند برابر به بخشای دیگه فرصت، ما مظلومیم هستن.
شما اینجا میزبانین آقای نوباوه، شما در کمیسیون فرهنگی هستین و اینجا هم شبکه خودتونه. خانم دکتر خانلو، صحبت ها و پاسخ شما رو به فرمایش جناب نوباوه میشنویم.
بله، بنده هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت جناب آقای دکتر نوباوه. من فرمایشاتشون رو در واقع اینطوری تکمیل بکنم که ببینیم، اولا که هر بخش بودجه ای رو، حالا فرهنگ باشه، بهداشت باشه، آموزش باشه، نفت باشه، فرقی نمیکنه، هر کدوم خودش رو با خودش مقایسه بکنیم، این موقع نسبت گیری ها توی حجم های مختلف شاید معنی های متفاوتی داشته باشه و بعضا برداشت های متفاوتی ازش بشه. بضاعت بودجه سال 1400 علارغم تمامی مشکلاتی که در واقع وجود داشت، واقعا افزایشات مناسبی رو برای بخش فرهنگ، اگر خاص فرهنگ رو در نظر بگیریم،
بله،
مثلا حوزه گردشگریمون باشه، حوزه ورزش همگانیمون باشه، حوزه بیمه اجتماعی هنرمندانمون باشه، بحث‌های مشاوره و خانواده و جوانان و اینها رو در نظر بگیریم، حتی بحث صنایع دستی، تبلیغات و گردشگری، ببینیم واقعا تو این حوزه‌ها به لحاظ کرونا ما خیلی سال گذشته ضربه خوردیم، واقعا سعی کردیم این حوزه‌ها رو در واقع تقویت بکنیم. اعتبارات گردشگریمون تقریبا 35% مثلا رشد دادیم، بیمه‌های اجتماعی هنرمندانمون رو رشد دادیم، استارتاپ‌ها رو در واقع اون بازی‌های رایانه‌ای رو، اینا که معتقدیم واقعا سقف فرمایش جناب آقای نوباوه تو این فضا لازمه که تقویت بشه، تقویت صحیح بشه، به سمت در واقع فرهنگ سازی و الگو سازی ایرانی اسلامیمون حرکت بکنه. مسائل مشاوره در واقع خانواده هامون، کوشش های بیمه ای مجموعه تاریخی فرهنگی اون هایی که آسیب دیدن، مسائل ورزشیمون، واقعا ورزش همگانیمون 100% اعتبارات روش داره، اینا اعتباراتش در واقع وجود داره، خانه های ورزشی روستاییمون، ما چمن های مصنوعی روستایی، اینا چیزایی هستن که برامون مهم بوده.
اصلاً نمی‌کنم که میونه کلامتون میام چون زمانمون کمه، ولی آقای نوباوه اشاره کردن که در نهایت بعد از تمام این نکاتی که شما دارین بهش اشاره می‌فرمایید،
بله،
واقعاً افزایش چشمگیری نداشته و خب آماری هم که ارائه کردن شما شنیدید.
من توقع بخش مربوطه رو نتونسته برآورده بکنه، اما عرض می‌کنم در حد بضاعت بودجه 1400 رشدهای در واقع منطقی بهش.
خب به طور کلی به نظر شما،
اما این که فقط مختص فرهنگ ارزم اینه که شما تو آموزش عالی هم رد پاهای فرهنگی میبینین، اگر اونجا هم متوجهی انجام دادیم، اگر اونجا هم بحثای پژوهش رو دیدیم، بحث فرهنگستان ها رو دیدیم، بحث پارک های علمی فناوری دیدیم، در واقع بسترسازی زمینه فرهنگی کردیم. ببینید خیلی جا فرهنگ سرمایه گذاریه، اصلا من خودم به دید هزینه خیلی جا بهش نگاه نمی کنم، واقعا یک رو سرمایه گذاریه، اگر هر کار کاری در زمینه فرهنگ سازی بکنیم، هم کمی هم ظرفیت بسیار بیش از این رو داره. اگر تو آموزش پرورش در واقع برای بحث‌های آموزش مجازی اتفاقات خیلی خوبی رو در واقع دیدیم که بتونیم ظرفیت سازی با توجه به شرایط موجود بکنیم، آموزش مهارتی بدیم، مناطق محروم رو توجه بکنیم، واقعا اینام جزء فرهنگ باید بشه.
خب با همه این احوال چرا پس نگاه پرمهرتری به فرهنگ در بودجه امسال نشده؟
عرض می کنم در حد ظرفیت بودجه 1400